سلام و به برنامه ساعت 11 خوش آمدید. از رادیو آزادی، من مصطفی صدیقی با شماستم. این هم از مهمترین های این ساعت. محمد اشرفانی رئیس جمهور افغانستان در یک سفر یک روز سرگرم دیدار از هند است. بیشتر به شما خواهیم گفت. در مسائل منطقه میشنوید که عمران خان صدر اعظم پاکستان امروز با مقام های عربستان سعودی دیدار میکند. با اینها و بیشتر از اینها زود برمیگردم، اما پیش از همه تازه ترین خبرها را بشنوید. وایس احمد برمک وزیر داخله میگوید اگر معترضان نگذارند دفترهای کمیسیون انتخابات در چند ولایت فعالیتشان را سرگیرند، پلیس مطابق قانون عمل خواهد کرد. سازمان نجات اطفال هشدار داده است در مجموع 5.2 میلیون کودک در یمن در معرض خطر قحطی قرار دارند. و رهبران کره‌های جنوبی و شمالی سلسله‌ای از جلسه‌های تاریخی را تمام کردند. تفصیل خبرها. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان صبح امروز به دهلی جدید پایتخت هند رسید. در خبرنامه ارگ ریاست جمهوری آمده است که آقای غنی در این مسافرت یک روزه با نرندر مودی صدر اعظم هند دیدار می کند. مسائل امنیتی، اقتصادی و حمل و نقل مورد بحثند بیشتر تا لحظات دیگر. وزیر داخله افغانستان میگوید اگر اعتراض کننده ها نگذارند که دفترهای کمیسیون انتخابات فعالیت هایشان را سرگیرند، پلیس مطابق قانون وارد عمل خواهد شد. وایس احمد برمک در جریان سفرش با مزار شریف شام سه‌شنبه در یک نشست خبری گفت احزاب سیاسی و جامعه مدنی باید خواست هایشان را از راه های قانونی مطرح کنند، نه اینکه یک پروسه ملی را ببندند.
طبعا در آخرین نقطه پلیس و نیروهای امنیتی، خصوصا پلیس، مجبور هستیم که مطابق قانون باز دروازه کمیسیون را، یک نهاد مستقل که باید انتخابات یک پروسه ملی است و او را باید همین حمایت کنیم، اما دوستان ما اگر نگرانی دارن با دوستان پلیس مجبور است مطابق قانون مداخله کنه.
حامیان ائتلاف بزرگ ملی افغانستان در حال حاضر دفترهای حوزه‌ای کمیسیون انتخابات را در بلخ و قندهار بستند. آنان میگویند که از شفافیت روند انتخابات آینده نگران هستند. سازمان نجات اطفال هشدار داده است در مجموع 5.2 میلیون کودک در یمن در معرض خطر قحطی قرار دارند. به اساس گزارش بهای مواد خوراکی بالا رفته و درگیری ها هم در نزدیکی شهر بندری حدیده افزایش یافته. درگیری در یمن در سال 2015 افزایش یافت. در آن هنگام شورشیان شیعی حوثی تحت حمایت ایران کنترل بسیاری از قسمت‌های غرب یمن از جمله پایتخت صنعا را در دست گرفتند. با دنبال آن ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در تلاش برای احیای حکومت عبدالرب منصور هادی مداخله کرد. به اساس گزارش‌ها نزدیک به 10,000 نفر که بسیاریشان غیر نظامی هستند تاکنون در نتیجه جنگ در یمن کشته شده و حدود 8.4 میلیون نفر دیگر در معرض گرسنگی قرار دارند. رهبران کره‌های جنوبی و شمالی سلسله‌ای از جلسه‌های تاریخی را تمام کردند. آنان توافق کردند که در مورد غیرهسته‌ای سازی شبه جزیره کره تلاش خواهند کرد. کیم جونگ اون رهبر کره شمالی در یک کنفرانس خبری در پیونگ یانگ دیروز 18 سپتامبر گفت که او در آینده نزدیک به کره جنوبی سفر خواهد کرد. او در یک نشست خبری مشترک بیشتر گفت. او میگوید ما یک توافقنامه نظامی را امضا کرده ایم که از 10 سال به این سو تاریخ دشمنی را ختم کنیم. همچنین تعهد کردیم که شبه جزیره کره را از سلاح‌های هسته‌ای و تهدیدات دور و آن را با مکان به مکان صلح مبدل خواهیم کرد. در این حال مو جائین رئیس جمهور کره جنوبی در صحبت با خبرنگاران گفت که کیم توافق کرده است که یک مرکز آزمایش موتور راکت و یک میدان پرتاب راکت را غیر فعال خواهد ساخت و به ورود مفتشان نیز اجازه خواهد داد. رئیس جمهور ایالات متحده میگوید اداره او درخواست پولند را برای حضور نظامی دائمی در آن کشور بررسی میکند. دونالد ترامپ این را روز سه‌شنبه در دیدار با آنژه دودا رئیس جمهور پولند در قصر سفید گفت و افزود: ترامپ میگوید پولند میخواهد همکاری بسیار بزرگ با آمریکا کند تا در آن کشور حضور داشته باشیم و این یقینا چیزی است که میخواهیم در مورد آن بحث کنیم. پولند تا کنون چندین بار خواهان استقرار نیروهای آمریکایی در آن کشور شده و برای ایجاد یک پایگاه نظامی به ارزش $2 میلیارد پیشنهاد داده. روسیه اما با هر گونه استقرار نیروهای آمریکایی در شرق اروپا و پولند مخالف است. و در ادامه بازی های جام آسیایی کرکت امروز هند و پاکستان در برابر هم قرار می گیرند. هر دو تیم در گروه A تا کنون یک پیروزی در برابر هنگ کنگ دارند. انتظار می رود عمران خان صدر اعظم پاکستان هم این بازی را که در شهر دبی امارات متحده عربی برگزار می شود از نزدیک ببیند و در استادیوم حضور یابد. با آنکه تیم های هند و پاکستان هر دو بعد دور بعدی را یافتند، بازی امروز صدر نشین گروه A در جام آسیایی کرکت را تعیین میکند. هنگ کنگ از این گروه حذف شده است. در گروه B قرار است تیم کرکت افغانستان فردا با بنگلادش به میدان برود. این دو تیم هم به دور بعدی را یافتند و تیم سریلانکا نیز با دو شکست از جام آسیایی کرکت حذف شده است. همین خبرها، بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com. تشکر که رادیو آزادی را میشنوین. بیشترین قسمت این ساعت اختصاص یافته به برنامه سرود و سخن و همچنان مطبوعات کابل را ورق میزنیم. اما اکنون بشنویم که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان صبح امروز به دهلی جدید پایتخت هند رسید. در خبرنامه ارگ ریاست جمهوری آمده که آقای غنی در این مسافرت یک روزه با صدر اعظم هند هم دیدار میکند. بیشتر در این مورد در این گزارش میشنویم که جاوید نعیمی تهیه کرده.
سفر رئیس جمهور اشرف غنی به هند برای یک روز خواهد بود. آقای غنی با نرندر مودی صدر اعظم و شمار دیگر از مقام های ارشد هندی دیدار خواهد کرد. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری شام سه‌شنبه بر رادیو آزادی گفت بحث های دو جانب به گسترش همکاری های دو جانبه متمرکز خواهد بود.
موضوعش روی همکاری های تجارت و ترانزیت هند افغانستان هست و همچنین در رابطه با صلح و ثبات منطقه صحبت میکنه و در رابطه با از ظرفیت های هند در بخش توسعه پایدار ترانسپورت در افغانستان هم رویش صحبت خواهد شد. تجارب هند در این بخش برای ما میتونه مهم باشد.
رسانه های هندی گزارش دادند که رئیس جمهور افغانستان چاشت امروز با نرندر مودی صدر اعظم دیدار میکند و در کنار همکاری های امنیتی و تجارتی بحث های دو جانب روی پروژه چابهار نیز متمرکز خواهد بود. پروژه‌ای که هزینه آن را هند پرداخته تا افغانستان به بحر راه آسان تر داشته باشد. منابع در دهلی نو گفتند دو کشور شاید مشارکت میان همدیگر را به شمول پروژه های انکشافی، امنیت، تجارت و صلح و ثبات در افغانستان بررسی کنند، زیرا افزایش این همکاری ها خیلی برای هر دو جانب اهمیت کلیدی دارد. هندوستان با افغانستان در بخش های مختلف همکاری کرده و می خواهد پروژه هایی را بیشتر شناسایی کند که کابل در آن به کمک دهلی نو نیاز دارد. با نزدیک به $3 میلیارد کمک در 17 سال گذشته، هند علاوه بر پروژه های مختلف، هزینه ساختمان نو پارلمان افغانستان را پرداخته و پروژه های بزرگ مانند بند سلما و بندر چابهار را تمویل کرده است. حالا دهلی نو موافقت کرده که در پروژه های بند شاتوت، پروژه آب آشامیدنی شهر کابل، رساندن آب به شهر چارکار و اتصال سرک بند امیر ولایت بامیان به جاده های اسفالت شده کمک کند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر که رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 104.5 میشنوید. اکنون ایمل سنجیده شماره از روزنامه های چاپ کابل را مرور میکنه.
روزنامه‌های چاپ امروز کابل روی موضوعات متفاوت در مطالب و سرمقاله هایشان تبصره نمودند. روزنامه ویسا نوشته که زلمه خلیلزاد و الیس ویلز در دبی با نمایندگان طالبان دیدار داشتند. در ادامه آمده که معاون وزارت خارجه آمریکا و مشاور وزارت خارجه آمریکا در امور افغانستان در دیدارشان با طالبان در قسمت آزاد نمودن برخی از زندانیان طالبان وعده نمودند. روزنامه از قول وحید مژده که شخص نزدیک به طالبان گفته می‌شود، نوشته که در این نشست در مورد حضور آمریکا در افغانستان و سند امنیتی آمریکا و افغانستان نیز بحث شده است. روزنامه دنیا هم روی همین موضوع تمرکز نموده و نوشته که یک عضو شورای عالی صلح این دیدار را تایید نموده ولی از ارائه جزئیات خودداری نموده است. در ادامه گفته شده که قرار است امروز چهارشنبه یک هیئت آمریکایی به کابل بیاید و بر علاوه مقامات حکومتی با اشخاص نزدیک به طالبان هم ملاقات نمایند. روزنامه مسیر در مورد انتخابات پیشروی ولسی جرگه و واکنش های احزاب سیاسی در سرمقالهش نوشته است. روزنامه عنوان سرمقالهش را اینچنین نوشته: خواست های ائتلاف درست نیست، ولی حکومت و کمیسیون انتخابات چگونه می توانند انتخابات را برگزار نمایند؟ اگر این را قبول کنیم که در موضوع انتخابات ائتلاف بزرگ ملی و احزاب به راه نادرست روانند، پس حکومت کدام برنامه و پلان منظم برای برگزاری شفاف انتخابات را دارد؟ در سرمقاله آمده که انتخابات پیشرو پر از تقلب خواهد بود و اشخاص به ولسی جرگه راه پیدا می کنند که حکومت بخواهد، ولی سرمقاله نویس در این مورد کدام سند ارائه نکرده تا ادعاش را به اثبات برساند. سرمقاله نویس ابراز نگرانی کرده و نوشته که حکومت از خشونت در برابر احزاب کار می گیرد، که این اقدام حکومت نه تنها بالای پروسه انتخابات تاثیر منفی می گذارد، بلکه روی وضعیت امنیتی و ثبات در افغانستان نیز تاثیر سوء می گذارد. روزنامه آرمان ملی در رابطه با چالش‌های انتخاباتی در مطلب نوشته است. روزنامه نوشته که خواستهای ائتلاف بزرگ ملی در مورد پروسه انتخابات بسیار ناوقت است. شاید که این خواستها در پروسه اصلاحات را بیاورد، ولی با در نظر داشته مدت اندکی تا برگزاری انتخابات عملی شدن خواستها ناممکن است. در ادامه گفته شده که احزاب این موضوعات را باید در آغاز حکومت وحدت ملی مطرح می کردند، چون به باور نویسنده از نگاه تکنیکی کار بسا دشوار است که پیشنهادات تطبیق شود. و روزنامه دولتی هیواد در مورد تامین امنیت روزهای عاشورا بالای نیروهای امنیتی صدا کرده که تا تدابیر شدید امنیتی را اتخاذ نمایند تا مردم افغانستان در روز عاشورا شاهد حادثات خونین نباشند.
برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفاً سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. تا لحظات دیگر برنامه سرود و سخن را خواهید شنید، اما پیش از آن بشنویم که صدر اعظم پاکستان امروز با مقامات عربستان سعودی دیدار میکند. با عمران خان شماره از اعضای کابینه پاکستان در این سفر همراه هستند جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر.
نخستین سفر رسمی عمران خان به بیرون از کشورش پس از آن که او به کرسی صدر اعظم پاکستان تکیه زد دیشب آغاز شد. قرار است او امروز با سلمان بن عبدالعزیز پادشاه و محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی دیدار کند. وزیران خارجه و مالیه با شمار دیگر از مقامهای پاکستانی در این سفر با عمران خان همراه هستند. جلب کمک‌های مالی در شرایطی که پاکستان با بحران روبرو شده از مهمترین بحث‌های عمران خان با رهبران سعودی دانسته شده است. اسلام آباد می‌گوید به 10 میلیارد دلار به صورت فوری نیاز دارد تا در بحران مالی ایجاد شده توازن به میان آورد. بر اساس گزارش‌های اداره فعلی پاکستان در تلاش است تا کمک‌های مالی چین و عربستان سعودی را جلب کند. هر دو کشور در گذشته هم قرضه‌هایی را برای پاکستان فراهم کردند. روز سه‌شنبه حکومت پاکستان افزایش را در مالیه کسانی که عواید متوسط و بالا دارند اعلام کرد. در همین روز همچنان تعرفه‌ها را روی وسایل وارداتی افزایش داد تا از این طریق حدود 1.5 میلیارد دلار به عوایدش بیفزاید. ایاز وزیر یک دیپلمات پیشین پاکستان و یک آگاه امور بین المللی است. او بر رادیو مشال گفت که عمران خان در سفرش به سعودی تلاش نهایی می کند تا کمک مالی بیشتر از آن کشور به دست آورد. در حالی که پاکستان با کمبود پول روبروست، کمک سعودی یک راه حسابی به نظر می رسد. با سعودی روابط خوب داریم. این کشور هنگامی که برای عمران خان در پیروزیش مبارک باد گفت، به این موضوع اشاره کرد که می خواهد در پاکستان سرمایه گذاری کند. با قطع کمک 300 میلیون دلاری آمریکا برای پاکستان، وضعیت مالی در آن کشور اندک تغییر کرد و ارزش روپیه پاکستانی کاهش یافت.